بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. انشالله با توکل خدا قصدمون هستش که این چند شبی که خدمت دوستان هستیم با 5 تا آیه اول از سوره ابراهیم علیه السلام صحبت در رابطه با ماجرای کربلا رو دنبال کنیم. این شب یه اشاره کردم من، ما سراغ مورخی میریم، مورخ که باش دشمنی نداریم، مشکل نداریم، مورخ تاریخ نویس، اونهایی که منصف بودن قصه کربلا رو برای ما توضیح میدن، استفاده میکنیم. اما زیر ساخت بحثمون و کلام مورخ نباید قرار بدیم. چرا؟ چون مورخ معصوم که نبوده، خیلی آدم خوبی باشه، خیلی آدم منصفی باشه، از زاویه دید یک بیننده غیر معصوم قصه کربلا رو تعریف کرده، لذا بطن قصه رو نمیتونه برای ما بگه. مورخ مسیر زمینی رو میگه، ولی قصه کربلا مسیر آسمانی داره، اون مسیر آسمانی رو قرآن باید به ما بگه. اگر معتقدیم که وجود نازنین حضرات آل الله علیهم صلوات الله اجمعین قرآن ناطقن، اگر اعتقاد داریم که اینها بر اساس قرآن عمل میکنن، پس بعد تو قرآن از اینها حرف زده شده باشه. ما آمدیم 5 تا آیه انتخاب کردیم، دوستان که بخواه همراهی کنن 5 تا آیه اول سوره ابراهیم رو علیه السلام مرور کنن. اما من برای اینکه 5 تا آیه رو بیام خدمتتون تقدیم کنم، یه دفعه 5 تا آیه رو استفاده نکردم، اومدم از یک فضای دیگه امشب بهره بگیرم، فضای دعای ندبه. نگاه کردم عجب، تو دعای ندبه هم همین 5 تا آیه که ما میخوایم دنبال کنیم و چقدر قشنگ مرور کرده. لذا خیلی جالبه، حضرات میفرمند که کلام ما با قرآن تطبیق داره. معروف دعای ندبه منصور به حضرت چی؟ صادق علیه السلام. حالا یه بایی کشید من گوه آقا سند دعای ندبه کجاست؟ من توی چند شبه با هم مرور میکنیم دعای ندبه رو و این 5 تا آیه رو نگاه میکنیم، اینه این جریانی که در دعای ندبه مطرحه توی 5 تا آیه میشه پیدا کرد. لذا پس موضوع صحبت 5 آیه اول سوره ابراهیم علیه السلام، برای اینکه بتونیم توی 5 تا آیه قوطه بخوریم از فضای دعای ندبه استفاده میکنیم. وای روزم روز جمعه بود و متعلق به حضرت صاحب، ایشالله خود مرحمت و لطف مولا از همین جا ایشالله سببی برای ورود به این فضای نورانی بشه. اما دعای ندبه که یکی از روزهایی که توصیه به دعای ندبه شده روز جمعه است، یکی از روزها مثل روز عاشوراست. ببین چی میفرمد دعای ندبه. اولین و عنوان دعای ندبه اینه: اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاءك في اوليائك. این عنوان دعای ندبه، ماجرای اولیا. اگر یکی سپرسید دعای ندبه چندین صفحه که میخونیم چی داره میگه، شما میگید ماجرای اولیا. ماجرا تو فارسی هم ما میگیم، ما یعنی آنچه، جرا جریان داره، آنچه جریان. ما معمولا میگیم ماجرا چیه، بعد دو نفر دارن با هم صحبت میکنن میگیم جریان چیه، من تو جریان بذارید. یه ماجرایی دارن اولیا. اول دعای ندبه اینطوری شروع میکنه: اللهم لك الحمد، ستایش مخصوص تو، علی ماجرا، بی ماجرا که رقم زدید برای اولیاء خوده. این ماجرای اولیاء چیست؟ اولا یه ماجراست. این مطلوب صحبت ما توی این ایام یه ماجراست. ببینید قصه اولیاء یکیه، ما چند تا قصه نداریم. تو دعای ندبه از کجا شروع میکنه؟ از آدم علیه السلام، نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، موسی، عیسی علیه السلام، تا میرسه به وجود نازنین نبی مکرم و امیر مؤمنین. یه خود توضیح میده، میبره بحث سمت حضرات آل الله، صالح بعد صالح، صادق بعد صادق، تا میبره به سمت چی؟ حضرت صاحب زمان و فرود بحث دای ندبه در فضای ظهور محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فریه ماجراست. اگر پرسیدن ماجرای ابراهیم و نوح و موسی و عیسی، بگو همون ماجرای امیرالمومنینه، همون ماجرای امام صادقه. به خاطر همین من میگم اصلا چرا کمترین نام خدا در قرآن از نبی گرامی تو برده، 4 بار فکر کنم اسم پیامبر به نام نامیش برده شده. این کتاب مال پیامبره، بیشتر اسم موسی علیه السلام تو قرآنه. پرسیدن فرمودن ماجرای موسی این به این برای این امت اتفاق میفته. مثلا مشکا چرا اسم علی برده نمی، اسم علی رو برده میشد چی میکردن قرآنو چیش میکردن؟ ما خودمون قرآن رو چکار میکنیم؟ محافظت میکنیم. یکی از راه‌های محافظت اینه که اون رو چکار کنیم؟ نذاریم. ما اگه قرار شما قصه امیرالمومنین بدونی از قصه امام حسین، برو قصه ابراهیم رو بخون. ابراهیم علیه السلام همون ماجرای امام حسین. برو قصه موسی رو بخون، همون ماجرای امام حسین. یه ماجراست، سندش کجاست؟ دعای ندبه. اینو توی دعای ندبه خیلی قشنگ تعریف کرده، یک ماجرا وجود داره. استنادات ما اینو تصدیق می‌کنه. ماجرای ابراهیم و نوح و موسی و عیسی علیه السلام همون ماجرای عبدالله است. لذا این سند میتونه سند خوبی باشه. ما میتونیم تو قصه این حضرات اولیا و انبیا چی کنیم؟ قصه امام حسین و علیه السلام پیدا به ما به خاطر این دادیم چرا سوره ابراهیم. این 5 آیه که به نام حضرت ابراهیم علیه السلام شوره نامیده شده و از حضرت موسی علیه السلام توی 5 آیه حرف میزنه و رسولان، یکی از صحبت های این حرف، یک ماجراست به نام ماجرای اولیا. یک. دو، این ماجرا یه جریان داره. اولیا جمع چیه؟ ولی. پس این جریان ولایته. ولایت یک جریانه که در کل خلقت جاریه، از اون اولی جریان جاریه تا اون آخر. این جریان ولایت تو قرآن کجا میشه پیدا کرد؟ یکی از گنج‌های قرآن چیه؟ آیت الکرسی. هر جایی که دیدی خدا تأکید کرد از حضرات، دیدی که او فضیلت زیاد داره، بدون اونجا یک گنج پنهان کردن. تو آیت الکرسی آیه 257 فرمود الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. ببینید، من یعنی از، الی یعنی چی؟ به سوی، از یه نقطه به سوی یعنی جریان. ولایت یه جریان داره، از یه نقطه به یه نقطه. اون نقطه ظلماته، ظلمات عمقه. نور کجاست؟ اوجه. سندش که نور تو اوجه چیه؟ آیه 35 سوره نور فرمود نور و سماواته، نور مال آسمان هاست. لذا یه جریانی خدا به نام ولایت جاری کرده از ابتدای خلقت. هر کی تو این جریان قرار بگیره از عمق کنده میشه، میره به سمت این جریان آسمانیه. خدا میگه تو رو من نیافریدم تو خاک بمونی، تو باید بیای به سمت آسمان، به سمت نور. چیکار کنم؟ تو ماجرا قرار بگیر، تو بیا تو جریان. تو جریان نیستی. اونایی که تو ظلمات گیر میکنن اینا تو ماجرا نیست. ما یکی از کارهایی که تو محرم انجام میدیم، میایم تو جریان قرار بگیریم. برای قرار گرفتن تو جریان چه اومدیم اینجا؟ بلکه دفعه نگاه میکنیم اصلا مسلمون شیعه تو جریان نیست. مسیحیه بیشتر از این تو جریانه. مسیحیه بیشتر از این توی این به اصطلاح مجرای جریان قرار گرفته و جاری شده. تو ماجرا قرار بگیریم. قصه جریان نیست. جریانی که از اون ابتدا آغاز شده اومده تا انتها، ما هم تو این زمان باید تو این ماجرا قرار بگیریم. این جریان مثل آبی که موقعی بارون میگیره از بالای کوه قطرات آب را میفته، یک جایی میاد پایین، این میشه تبدیل به چی؟ سیل. آروم آروم جریان داره تبدیل میشه به سیل. سیل وقتی قرار میگیره جریان، دیگه همه چیز رو از بین میبره، همه خونه ظلم و ستم و فساد و طاغوت. و کی اون شدت و سرعت پیدا میکنه؟ زمان ظهور محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و آل محمد و عجل فرجان. رفقا ما داریم کم کم میره این جریان به سمت اینکه به مسیر پایانی این مقطع برسه. البته این جریان تا زمان ظهور تموم نمیشه. کجا تموم میشه جریان؟ اوجش کجاست؟ طبقه هفتم بهشت. یعنی جریان میبره تا طبقه هفت بهشت. ولی تو دعای ندوه تا کجا این جریان رو تعریف کرده؟ تا ظهور. تو پنج آیه اول سوره ابراهیم تا آخرش کجا رو این جریان رو تعریف کرده؟ تا ظهور. وگرنه جریان ولایت شما رو میبره. بعد جالبه همینجوری که میبردت از ظهورم عبورت میدهد، میبردت به سمت طبقه هفتم بهشت، در راه هم همین جریان آتشخالا رو میریزه کجا؟ تو جهنم. تو آیت الکرسی این جریان رو دو شاخش مطرح میکنه. یک، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. دو، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار. ظلمات کجاست؟ همون جایی که آتش هست. لذا عین اینکه یک جریانی از توی ارتفاع میاد، حالا مادیش ها، وگرنه این جریان به سمت ارتفاع میده، جریانات مادی از بالا به سمت پایینه، این جریان از پایین به سمت بالاست. ولی شما نگاه کنید، میاد یه جریان از ارتفاع پایین، تو این آتشخالا رو یه جایی نمیگیرن، آتشخالا رو از آب اصلی چکا بکنن، جدا میکنن. لذا دیشم عرض کردم جهنم تو مسیر به سوی چیه؟ بهشت. و این من کن الا وارد و خواه، همه باید وارد جهنم بشن. آتشخالا و الذین کفروا هستن، اونا یخرجون هم من النور الى الظلمات، اصحاب النار میشن، میرن به جهنم. به جهنم میره، میرن به جهنم. البته اونام که میرن به جهنم با جریان ولایت میرن. اینه اشاره کوچولو بکنم، علی ابن ابی طالب قصیم و ناره ولجن. یه سری با ولایت علی بهشت میرن، اونایی که نپذیرن به خاطر عدم پذیرششی که سقوط میکنن. یعنی وقتی جریان ولایت باشه نمیتونی بگی من یا با حسین میرم یا نمیرم. نمیرم نداری. اگر با حسین نباشی باید با یزید باشی. قصه این شکلی میشه، قصه این شکلی میشه. اینطوری نیست که میگه یا با امام حسین میریم یا نمیریم. نه، اونایی که نرفتن همه تو جریان خروج از نور به سوی ظلمات قرار گرفتن، که حالا اونو من بازش نکنم. پس قصه این جریانه، یک ماجرا. یه کوچولو من دای ندبه گفتم، نمیخوام اذیت کنیم دیگه، یه خودم من زودتر تطبیقشو بدم خیالم راحت بشه. بیایم تو پنج آیه سوره ابراهیم. حالا چند کلمه از دای ندبه گفتم، یک، ماجرای اولیا. دو، این جریان جریان چیه؟ ولایت. سه، تو این جریان کی سهیمن؟ انبیا. چهار، این جریان انتهاش کجاست؟ ظهور. حالا نگاه کنید، من از پنج تا آیه اول سوره ابراهیم علیه السلام دو سه تا کلمه انتخاب کردم. یک، از آیه اول فرمود کتابون ان الف لام را، کتابون انزل الله الیک لتخرج الناس من الظلمات. این کدوم قسمت قصه؟ همون جریان ولایت. هر جا که بحث ظلم ظلمات و نور و خروج از ظلمات به سوی نوره، شما نتیجه میگیری این صحبت جریانه، جریان ولایت. تو آیه اول داره جریان ولایت صحبت میکنه. نگاه کنید، آیه چهارم سوره ابراهیم علیه السلام، و ما ارسلناک من رسول، ما هیچ پیغمبری رسولی رو نفرستادیم، الا به لسان قومه، مگر به زبون قومش. چیکار کنه؟ لیبین لهم، برای اینکه تبیین کنه. چی رو تبیین کنه؟ این جریان رو. لذا ابراهیم و موسی و عیسی و انبیا همه برای این اومدن. اصلا نبی به کی میگن؟ فرمود ما نبعه، نبی یعنی کسی که خبر داره. ما نبعه نبی، هیچ نبی به نبوت نرسید الا به معرفت حقنا، مگر به ولایت محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. مگر به معرفت ما، فرمود ولایتنا ولایت الله، ولایت ما همون ولایت خداست که هیچ نبی مبعوث نشد مگر به واسطه این ولایت. توی حدیث دیگه باز می‌فرماید و ما نودی لله، خدا ندا نکرده در کل خلقت الا نودی بالولایه، مگر به ولایت، ندایی بزرگتر از ولایت. این جریان، جریان نجات بشر از لگن اعماق به سمت آسمان ها رو تمام انبیا آمدن این جریان رو دنبال کنن. لذا لیوبین لها، ما به لسان قوم رسول میفرستیم که اینها رو تبیین کنه، اینها رو تبیین کنه. و یه چیزی اینجا میگم، یه شبهه که ایجاد میکنم خیلی جالبه، میپرسه که چرا برای این جمعیت ایران، ایران زمینه، به لسان قومش پیامبر، پیامبر خاتم به زبان هم فرمود، ایرانی ها انقدر ولایت پذیرن، انقدر ولایت پذیرن که به لسان غیر بود میپذیرفتن، اما اگر به لسان ایران پیامبر میفرستاد عرب ها نمیپذیرفت. فرمود شما با اینا میجنگید سر نزول قرآن. اینا انقدر در قرآن درک میکنن و فهم میکنن که درک شما به درک اینا نمیرسه. و این پرچم این مردم و این مرز و بوم در ولایت پذیری که نسبت به دیگر اقوام، خدا گفت نیاز نبود من به لسان خود اینا پیامبر بفرستم، اینها از ولایت پذیری رو دست تمام اقوام و اشاره گروه های دیگر هستن. بگذاریم نکته دیگر، پس نگاه کنید، یک لتخرج الناس من الظلمات الى النور میشه بحث ولایت، جریان ولایت. آیه چهارم از این پنج آیه رو رسولان فرستادیم لتبین لهم، این لی به اصطلاح یبین لهمی که توی آیه میفرماد برای که تبیین کنن به مردم یعنی چی، یا جریان ولایت رو توضیح بدن، همون کاری که دایی رتبه میگه ابراهیم و موسی و نوح و عیسی و انبیا انجام بدن. حالا نگاه کنید آیه پنجم میفهم و لقد ارسلنا موسی، دوباره تو آیه پنجم نام یکی از انبیاء اولو العزم به نام موسی علیه السلام ذکر شده، ما به موسی آیات دادیم ان اخرج قومک، مأموریت دادیم دوباره محض ولایت مطرحه، قومت رو خارج کن از ظلمات به سوی نور و ذکر هم به ایام الله، به قومت متذکر شو به ایام الله. ایام الله آیه پنجم سوره اعرانه. از حضرت صادق پرسید ایام الله یعنی چی؟ فرمود یوم الله ظهور، ایام الله زمانی است تحت احاطه خداست، همه اوقات مال خداست، یک اوقات ازش که من بشر دیگه نمیتونم اونجا هر کاری دلم بخواد بکنم، مثل قیامت. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، نمیتونی حرف، الان میتونی، الان هم وقت خداییه، اما الان خدا من اجازه میده. یک زمانی احاطه کل زمان به دست خداست، یکی از اون زمانها یوم الله ظهوره. لذا مثل دعای ندوه توی پنجت آیه از یه جریان صحبت میشه، مثل دعای ندوه انبیا توی جریان یه ماجرا دارن، مثل فضای دعای ندوه ازش آخرش به ظهور ختم میشه. پس اینو گفتم، حالا بخش آخر عرایزم که یه نفس بگیشیم و از خدا شاکرم که اتفاقات نسید که روشب بیام، این معجزه بود اومدن منم روشب اونجا بود و این لیاقت رو تشکر بکنم. ربط این بحث با حضرت عبدالله بگم، شما یه صلوات بر محمد آل محمد بفرستید. الله الله محمد. خب پنج آیه اول سوره ابراهیم میخوام شبای آتی با هم مرور کنیم. از دعای ندوه استفاده کردیم، بخش اول یه کوچولو از دعای ندوه گفتم، تو بخش دوم تطبیق این پنج دعایه که چجور با دعای ندوه مرتبطه، و میشه گفت یکی از استنادات دعای ندوه که دعای ندوه کلام معصومه و اون کلام رو به قرآن تطبیق بشه، این تطبیق چه؟ اما قصه کربلا، این جریان از اول خلقت جاریه تا انتها. یه زمانهای جریان شدت یعنی میاد که جریان رو به افول بره، خدا یک به تعبیری بگن مثلا این موقعی آبی از پایین ساختمون میخوام ببرن، یه موتور میگذارن که آبو چا کنه بکشه ببره بالا. جریان ولایت در کل خلقت یه نقطه گیر کرد جریان، آیه 60 سوره اسراء فرمود طغیان کبیر صورت طغیان کبیر رو باید جداگانه بگم. جلوی این جریان سد کردن، سدش در صحیفه صورت لعنت الله. قصه اومد که دیگه بعد از حسین جریان ولایت چی میشه؟ قطع میشه، مگر اینکه دو تا خون ریخته بشه. این دو تا خون اسمشون چی؟ سار الله و ابن سار. سار الله اول کی بود؟ امیرالمومنین. سار الله دوم که ابن سار باشه کی بود؟ ابو حاتم. تو جریان شهادت امام حسین این جریان که قطع شد، خدا به برکت این خون الهی جریان رو چیکار کرد؟ شدت داد تا بره به سمت نهایت مسئله. لذا نقطه امامه که ولی الله هستن از نسل کیان؟ حسین علیه السلام. جلوش اینم بحث شد دیگه، وقتی یه قصه مطرح شد پیامبر خدا فرمودن که قرار این اتفاق بیفته، قراره که بیان و بعد از من با سقیفه جریان رو منحرف کنن. خدا چی فرمود؟ دو تا خون، یکی خون علی، علی گفت من قبول دارم، اونم فدا میکنم، فدای این جریان ولایت. خون دوم کیه؟ خون حسین. گفت فاطمه من برای قبول کنه. با فاطمه مطرح کردن خدا میخواد یه پسری به تو بده اسمش حسین، با لب تشنه میگه اون هزاریاست که دل فاطمه هم برای این موضوع نرم شد. این جریان رو او هم پذیرالزا. قصه حسین بن علی علیه السلام هنوز به دنیا نیومده بود، بحث شهادتش مطرح بود. در روز عاشورا سرزمین کربلا این جریان شدت بگیر. لذا این نقطه رو داشته باش. قوهای صحبت اینه، این جریان که از ابتدای خلقت تا انتهاست در نقطه‌ای به نام کربلا اوج میگیره. لذا همه انبیا از آدم و نوح و ابراهیم و موسی باید با کربلا آشنا باشن، و پیامبر آل پیامبر همه باید روزه امام حسین بخونن که حضرت صاحب بفرمد یا جداه لعندبن لکه سباهن و مسا. صبح و شب گریه میکنن. فکر نکنی این گریه حضرت صاحب مثل گریه مثل منیه. منم گریه ممکنه بکنم، ولی گریم دور از جون شما چه قیمتی داره؟ به شخص از من پرسید بله خیلی سال پیش، گفت حضرت زهرا گریه میکرد؟ گفتم بله. گفت صبح و شب گریه میکرد؟ سلام علیکم. گفتم بله. گفت من شنیدم مردم هم اذیت میشدن گریه میکرد. گفتم خب بله، تاریخ میگه اذیت میشدن. گفت یه حق الناس نبود حضرت زهرا گریه میکرد مردم اذیت میشدن؟ گفتم دم شما گرم. خب اذیت میشدن. خب گفت یه حق الناس شما چجوری درست میکنی؟ گفتم شما نمازم میخونی؟ گفت بله. گفتم صبح میخونی؟ زور میخونی؟ شب یا هم صبح زور شب میخونی؟ گفت همه رو میخونی. گفتم یه کسی بیاد به شما میگه من خوشم نمیاد، یا نماز صبح بخونی یا زور بخونی یا شب، چه میکنی؟ میگه آقا چون خوشت نمیاد من یکیشو نمیخونم. گفت نه میخونم. گفتم گریه از زهرا نماز بود. چطور؟ ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. گریه از زهرا فحشا و منکر رو چی میکرد؟ پس میزد. اسم فحشا و منکر اسم اولیه دومیه لعنت الله. گریه ایشون مثل نماز، مثل من نیستش که گریه. در سوره مریم میفرماید و عزا و صلا. بعضی ها نماز ضایع کنن، نماز ضایع میکنن. نماز به این عظمته که تنها عن الفحشاء والمنکر من میخونم ولی استفاده نمیکنم. در کنارش بگیم بعضی ها عزا و البکا هستن. گریه بر حسین هم یک نعمته، این ضایع میکنن. فکر نکنید گریه که داره میگه امام زمان صبح و شب من گریه، مثل گریه منه که یه جمله دارم. عبدالله بفهمد انا قتیل العبرات. چرا نمیگه انا قتیل الدموع؟ میدونید چی؟ در لغت عرب به خاطر واژه های زیاد برای یک معنا، یک معنا می چندین واژه داره. عشق چشم و دموع هم گفتن، ولی امام نمیفهمد انا قتیل الدموع. عبرات فرق بخونه با دموع. عبرات چیه؟ از معبر میاد، یعنی گریه که شما باش راه باز کنی. من سوال میکنم تو این هم وقت سایی گریه کردی کدوم را آباز کردی؟
من گریه میکنم، میگم این گریه هم میزنم دستان رو تو قبر من، مگه گریه مال تو قبرته؟ گریه مال همین الانه. من همین که من گیر دارم، همین که مشکل دیدی بچه گریه میکنه، گریه میکنه چه میکنه؟ راه باز میکنه. قربون و سلاح و قل گراه گریه اصله هست، بکا گریه ما زایع میکنم تو اجور شما، نعمت های خدا رو زایع میکنم، نماز رو که زایع میکنم، نیچه گریه رو که زایع میکنم، مجلس حسینی که زایع میکنم، هرچی بدم به جایی که بزنم تو سر خودم بگم که وای با حالم با این نمازم، بزنم تو سر نماز، میام این نماز خوندم چه فایده داشت، این هم مجلس اومدم چه داداش، بزن تو سر خودت، تو سر دستگاه امام حسین نزن، دستگاه درست کار میکنه. ما هیچ وقت مسئولیت عمل خودمون رو قبوله تا خرابکاریام رو بزنیم تو سر یک کسی. من خودم مقصرم، من از این گریه باید استفاده کنم. امام زمان استفاده میکنه از این گریه، میفرماد راه بسته به سوی ظهور رو باز میکنه. عشق برای حسین رو خدا اونچنان اثر گذاشت، آیه 107 سوره صافات میفرماد که وفدیناه به ذبح عظیم. فدیناه یعنی جا به جا کردی، اینو با یه چیزی جا به جا کردی. چی رو با چی جا به جا کردی؟ خدایا ذبح اسماعیل رو با گریه بر حسین جا به جا کرد. ببین چی کار میکنه عشق بر حسین. ذبح مانع رو میذاره کنار، قربانی یعنی چی؟ قربانی یعنی اون چه مانع قربه بذاری کنار تا قرب برای حاصل بشه، یعنی موانع رو بذاری کنار. با عشق بر حسین علیه السلام، اگه یک کسی را گوشتفردی قربونی کرد ولی با تقوا نبود، خدا ازش قبول نمی کنه. فرمان باید با تقوا، باید برای رضای من باشه. یک کسی انسان با تقوا، یک کسی پیغمبر، یک کسی اولوالعزم، یک کسی ابراهیم خلیل الله، از اولوالعزم من الرسول بدترین مقام خلت داره، قربونی کرده به نام اسماعیل، اونم نه یه گوشبندیه، پسرش رو قربونی کرده. چه رتبه‌ای؟ خدا گفت قبول کردم ازت، بیا گوشبند سر رو برو، تموم دیگه نمیخوام حرفش بزنم، اما من قبول کردم. گوشبند سر برید. ابراهیم بعد از زمانی گریه کرد، گریه کرد، گریه کرد. چرا گریه میکنی؟ جبرئیل حاضر شد گفت خدا از من اگر قبول کرده بود اجازه میداد پسرم ذبیح الله اسماعیل رو قربونی کنه. گفت خدا قبول کرد؟ گفت نه. جبرئیل نازل شد گفت حق میگه، پیامبر خاتم رو بیشتر دوست داری یا خودتو؟ گفت او رو. گفت پسر او حسین رو بیشتر دوست داری یا اسماعیل؟ گفت پسر او رو. گفت اگر زد میشد اسماعیل، بیشتر بر اسماعیل گریه میکردی یا بر حسین؟ گفت بر پسر پیامبر حسین گریه میکرد. گفت خدا جای گریه بر اسماعیل، جای ذبح اسماعیل گریه بر حسین را است. هر بار که میگی صلی الله علیه یا ابا عبدالله، معادل یک ذبح اسماعیل برات میزنه. آقا میدونی یعنی چقدر این راه باز میکنه؟ باید استفاده بکنم ازش. لذا اینو داشته باشیم، این جریان همه در طول تاریخ هر کی جریان به مشکل می افتاد می گفتن برو کربلا، می گفتن بعد حسین گریه کن تا این مسیر چی بشه. یه شخصی رو نقل کردن تو بین انبیا عجیب به نام اسماعیل صادق الوعد. اسماعیل ما در بین انبیا داریم، یکی از این حضرات صادق الوعد بوده که در سوره مریم هست سلام الله علیها از این پیامبر اسم برده شده. من تو قصهش می خوندم گفتن که اسماعیل به دست طاغوت زمان پوست بدنش تیکه تیکه کنده شد، زنده زنده پوستش کرد. جبرئیل نازل شد و هر سلام میرسونه میگه الان اراده کنی هر اون چه بخوای انجام میدم. اسماعیل گفت به خدا بگو یه چیز بیشتر نمیخوام. گفت چی میخوای؟ گفت میخوام منو حسین محشور بکنه. هر چی فکر میکنم میبینم حسین همه چیزشو فدا کرده، من هیچ هنوز ندادم برای خودم. تو این جریان هر کی میخواد جاری بشه با حسین باید نگاه کنه، وگرنه تو جریان قرار نمیگیره. حالا چی دیگه بماند؟ امشب بریم خودمون رو تو این ماجرا قرار بدیم تا شب دهم اگر میامدی ماجرا رو برای اول فصل تعریف میکنم. گفتیم میخوام ببینم ماجرا چیه، میگفتن به بعد اکبر بیاد حرف میزنه. دیگه از شب 11 ماجرا رو کی تعریف میکنه؟ دختر 3 ساله. دیگه ماجرا رو از شب 11 این زن و بچه تعریف میکنه. رضا باید بیاییم تو کاروان امشب شب 12 به روایتی، یک روایت 25 ماه محرم، یک روایت 12 شب شهادت امام سجاد علیه السلام. به امام سجاد بگیم آقا شما ماجرا رو برای ما تعریف کنید، ماجرا چی؟ من اینو میگم اینجا از این قصه مال شب اول ماه سفره ها، این چون صحبت امام سجاد روز الان بگم صحبت ماجرام هست، میشینه به دل آدم. سعد یکی به اصطلاح اهل مدینه است، مشکونه خود دیگه الان آدم تو جریان نیست. نقل میکنه که من در شام بودم به تجارت، دنبال کسب و کاسبی تجارته، دیدم همه جا تعطیله. گفتم چه خبر؟ گفتن امروز شهر 3 روز بستن، میخوان آذربندی کنن. تو جریان نیست، تو ماجرا نیست. برای چی؟ گفتن یه سری اسیر آوردن، خارجی آوردن. آقا میگه ما که امروز کاسب نمیدیم، امروز باید چکار کنیم، شهر تعطیله. ببینیم دم دروازه چه خبره. می اومدن دم دروازه، دیدن که سرهایی رو به نیم زدن. نگاه کردم، اولین سر رو دیدم، شناختم، دیدم سر حضرت ابوالفضل علیه السلام. ببین سری خودش رو تطبیق میده. این اگر به نظر میاد اگر آدم به درد بخوری بود، شیعه بود، هیچ وقت از احوال امام زمانش غافل نبود که. ولی ببین تا قرار میگیره میگه دست پام به لرزه افتاد. سریع پرسجو کردم، گفتم ببینم اینا کیا هستن. دیدم بچه های پیغمبرن. اول چیزی که پرسیدم گفتم امام کیه؟ گفتم حسینم و اصحابش به شهادت رسوندن و امام سجاد فرزند ایشون. میگه اومدم خدمت امام سجاد سلام کردم. حالا ببین حرف و نگاه کن. میگه سلام دادم، آقا جواب فرمیدن، گریه کردم. گفتم چرا گریه میکنی؟ آقا فرمودن تو ما رو میشناسی؟ گفتم بله آقا شما رو میشناسم، من اهل مدینم، اینجا به تجارت اومدم. از در فرمود تو این مسیر هر کی رسید به ما فحش داد، هر کی رسید به ما ناسزا گفت، هر کی رسید به ما توهین کرد، تو اول کدی از دیگه به ما سلام بدی؟ ببین چقدر قیمت داره یه کسی بگه السلام علیک یا صاحب الزمان. امام زمان میگه وایکلا تو ما رو میشناسی؟ میگه گفتم آقا امر دستوری باشه. فرمود پول با خودت داری؟ گفتم بله آقا. فرمود بده این سرها رو ببرن یه سمت دیگه، اینا میان به بچه های ما سنگ بزنن، به این سرها سنگ بزنن، نگاهشون به بچه های ما میرفتن، من چشمای ناپاکی که نده. میگه پول دادم سرها رو یه سمت دیگه. میگفتم آقا امر ده دیگه کن، خودشو تطبیق میده. یا آقا فرمودن پادشهی با خودت داری؟ امام هم برداشتن. یا آقا فرمودن دست من که برسه است، این پادشه رو بذار زیر این خون و زنجیر. میگه تا برداشتم این زنجیر از جور بدن مولا، دیدم خون ملک جاری شد. السلام علیک یا مولای یا صاحب الزمان الامان الامان الامان. شب برده به صدا بزنیم یبنا حزن، یبنا حزن، یبنا داشتن زدن رو بدن از ما رو تاردن، سرهاتون رو بریدن، زن و بچه تون رو زیر گیر آوردن. ای کاش ما بودیم، ای کاش الان
من شما رو بیشتر یاری میکردیم. میگن اونچنان بلا زنجیره در بدن غلام ما به سجاد اثر گذاشته بوده. این همه سال بعد از واقعه عاشورا و ازارت گامی که داخل قبر گذاشتن به ازر شهادت سب مولا رو از بین بردن، میگه دیدم هنوز ازر غل و زنجیر بر دست و پا و گردن مولا بود. صدات آزان گرازه Allah.